بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب رفقا، رسیدیم به استدلال هایی که بر حرمت اخذ اجرت بر واجبات مطرح کردن. رسیدیم به فرمایش مرحوم کاشخل قفا. استدلال ایشون دو بخش داره. بخش اولش که جلسه قبل خوندیم، مرحوم شیخ میفرمان که خود کاشخل قفا فرموده که این استدلال بس تنافی ذاتی، تنافی ذاتی، این استدلال مربوط میشه واجبات عینی. خب تو واجبات کفایی ایشون گفته که یه دلیل دیگه میاریم، یه استدلال دیگری میاریم. استدلال دیگرش هم اینه که بله عرض کنم خدمتون، تو واجبات کفایی فرموده که اخذ اجرت برش جائز نیست. چرا؟ چون واجب کفایی رو موقعی که طرف انجام میده، خوب دقت کنید، درسته کفاییه، ولی موقعی که طرف میاد انجام میده با قبول کردن انجام اون واجب، ولی تعین هم براش پیدا نکرده، دقت کنید، واجب کفایی بعضی وقت از تعین پیدا میکنه، تو اون که میشه عینی، همون استدلال قبلی میاد، ولی بعض وقتا که هنوز تعین پیدا نکرده خب واجب نیست براش که قبول بکنه. ولی به فرض که اومد و مشغول انجام واجب کفایی شد، مثل احکام تجهیز میت، امکان داره کسان دیگه هم بیان، ولی خب جلو جلو میره این انجام میده. خب میگن به محضی که شروع کرد انجام بده واجب کفایی رو، این تعین پیدا میکنه برای خودش. این دقت داشته باشید، تعبیر شیخ تعین، تعبیر کاشخل قفا تعین لهو است و تعین علیه نیست. تعین پیدا میکنه برای خودش. تعین پیدا میکنه برای خودش یعنی چی؟ یعنی این کار میشه چی؟ میشه برای خودش. برای خودش یعنی اگه ثوابی داشته باشه، آثاری داشته باشه، همه میشه برای کی؟ برای عامل. خب اگر قرار شد این کاری که طرف داره انجام میشه ثوابش و آثارش و اینها بشه برای خودش و بشه مال خودش، یعنی دیگه مستأجر از این نفعی نمیبره. خب اگه مستأجر از این نفعی نمیبره، معنی نداره که اجرت بده. خب اجرت گرفتن در مقابلش میشه اکل مال بالباطل. خب میشه به منزله این که اگر ما بخوایم طرف رو اجیر کنیم بر انجام واجب کفایی، اجیر میشه به منزله این که بهش بگیم که من اجیرت میکنم، خب اجیرت میکنم بر منفعتت که مملوک خودت هست. مثل این میشه که بگم به طرف، بگم من پولو بهت میدم که یه کاری رو برای خودت انجام بده. اگر به طرف بگیم یه کاری پول بهت میدم یه کاری برای خودت انجام بده، این چه مشکل داره؟ مشکلش اینه که اکل مال بالباطل دیگه، یعنی چیزی برای بازل اجرت، چیزی به نفع بازل اجرت اتفاق نمیفته. یک کلمه، تو واجبات کفاییه طرف اگر اومد مشغول شد به انجام کار، اون کار برای خودش تمام میشه. چون برای خودش تمام میشه و ثواب و آثارش به خودش میرسه، لذا اجرت در مقابل اون نمیتونه بگیره، چون میشه اکل مال بالباطل. این اصل استدلال که تو واجبات کفاییه جناب کاشخل قفا این استدلال رو کردن، که شیخ میفرمایند که ما این رو قبول نداریم استدلال ایشون رو. چرا؟ چون در صورتی اون عمل واقعه برای خودش میشه و اگر ثوابی داشته باشه به خودش میرسه که اون عمل رو برای خودش انجام بده، دقت کنید، به قصد خودش انجام بده. ولی اگر نه، اون عمل رو به قصد خودش انجام نده، پول بگیره و اون عمل رو به قصد کی انجام بده؟ به قصد مستأجر انجام بده. اونجا دیگه واقع برای خودش نمیشه، واقع میشه برای مستأجر. خب این استدلال اینم جواب. عبارت رو ببینید، یه خورده استدلال و جواب، یه خورده عبارتاش مشکل است. عبارت مطلبش همین صاف شسته رفته بودن همینه، بیشتر از این چیز نداره. ثم ان هذا الدلیل، هذا الدلیلی که گفتیم تنافی ذاتی، تنافی ذاتی هم عرض کردن از باب استعاله اجتماع ضد اینها، این دلیلی که گفتیم به اعتراف المستدل، به اعتراف خود مرحوم کاشخل قفا، یختص بالواجب العینی، این استدلال مختص واجب عینیه، تو واجب کفایی استدلال مطرح نمی کنیم. و اما الکفایی، و اما الکفایی و فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علیه. خب استدلال کرده ایشون بر عدم جواز اخذ اجرت برش، چون ببینید تو واجب کفایه اینم بگم براتون، اون استدلال قبلی جاری نمیشه. چرا؟ چون فرضمون اینه که هنوز وجوبش کفاییه، هنوز وجوبش کفاییه. یه وقت هست وجوب عینیه یا وجوب کفاییه که برای شخصی متعین شده. اینجا میگیم چی؟ میگیم اون عمل مستحق للهه، چون مستحق للهه دیگه نمیتونه مستحق للغیر بشه. ولی یه وقت هست نه، این وجوب کفاییست و برای شخص هم متعین نشده، نمیتونه بگیم این عمل اصلا توم این عمل دیگه مستحق لله نیست. هنوز دقت کنید، این عمل مستحق لله نیست، متعذر جهت دیگه محظور داره. محظورش اینه که اگه این عمل رو انجام بده برای خودش تمام میشه، چیزی که برای خودش تمام میشه نمیتونه از دیگری پولش رو بگیره. خب عمل کفایی فاستدل علی عدم جواز اخذ الاجرت علیه بان الفعل متعینان لهو، متعین هست برای خودش. یه وقت متعین له و متعین علیه معنا نکنید که تعین پیدا میکنه برش، نه، تعین پیدا میکنه برای خودش. برای خودش تعین پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی هر ثواب و آثاری داره برای خودش تمام میشه. خب فلا یدخل فی ملک آخر، خب حالا که برای خودشه این دیگه داخل در ملک دیگری نمیشه. خب نمیشه به دیگری تملیکش کنه، هر چی به خودش رسید دیگه. این و به عدم اینجا رفقا نسخه بدل داره، مکاسه تو پاورقی هم نوشته بعض نسخه داره ولی عدمه. خب ولی عدمه مرحوم شهیدی میگه باش حقش اینه که با تبدیل به لام بشه، واوم حذف بشه. خب که این به عدمه حالی یا لعدمه تعلیل بشه برای فلایت خلوفی ملک آخر. خب این استدلال دومی نیست. خب این دلیل برای اینه که ان الفعل متعین له فلایت خلوفی ملک آخر. چرا داخل در ملک دیگری نمیشه؟ لعدم نفع المستعجره فیما یملکه او یستحقه غیره، چون در مورد چیزی که غیر مستعجر مالک اون هست و مستحق اون هست، مستعجر نفعی نمیبره. کی مستحق و مالکش هست؟ خود عامل دیگه، خود فاعل، خود عامل و فاعل مستحق و مالک این عمله. و هر اثری داشته باشه، هر نفعی داشته باشه، هر ثوابی داشته باشه بهش میرسه. این دیگه نفعی پس به مستأجر نمیرسه. بله دلیل فلا یدخل فی ملک آخر، چرا داخل در ملک دیگری نمیشه؟ اینو لعدمه به جای و به عدمه بذارید لعدمه. مرحوم شهیدی پیشنهاد داده، خوبم است، عبارت صاف میشه. اگر و به عدمه بخوایم بگیریم و بگیم که عرض کنم خدمتتون که مثلا اثرون به انه باشه، به ان الفعل متعین له فلا يدخل في ملك آخر، باز اینجا بگیم و به عدم نفع اثر به اون به انه بخوایم بگیریم، یه مقدار مشکل میشه. دو تا مطلب مثل همه، دو تا مطلب مثل هم اثر بر هم شده. خب مناسب تر اینه که این لعدمه رو چی بگیریم؟ اطال عبارت کاشف القطار هم ببینید معید همین است. خب عبارت اصل کتاب کاشف الغطا معید همینه که اینجا به جای به عدمه بگیم لعدمه، به جای و به عدمه بگیم لعدم، که این لعدم تعلیل برای فلا یدخل فی ملک آخر، ان الفعل متعین له فلا یدخل فی ملک آخر. چرا؟ لعدم نفع المستأجر، چون به اون دیگری نفعی نمیرسه از این عمل. فیما یملک او یستحق غیره، در مورد عملی که مالکش و مستحقش دیگری است. منظور از دیگری که اینجا عامل، عاملی که واجب کفایی خودش عمل کرده، گفتیم متعین و لغو دیگه، متعین میشه برای خودش، یعنی همه ثواب آثارش برای خودشه. حالا که برای خودشه هیچ نفعی مستأجر نمیرسه، چون هیچ نفعی مستأجر نمیرسه، مستأجرم معنی نداره که بخواد پول در مقابل این بده. پولو جایی میدن که چیز جاش بیاد دیگه. خب لذا اینجا اگه پول بدن میشه اکل مال بالباطل. لانه به منزله قولی که استعجرت کل تملک منفعت کل مملوکته لکه اول غیره، که یه کسی خب منفعتی داره که این منفعتش مملوک خودشه، میخواد منفعت رو بر خودش استفاده کنه یا میخواد برای زید استفاده کنه. خب منفعتشو تملیک کرده به زید، من بگم یه پولی بهت میدم در مقابل اون منفعتت که برای خودت استیفا کردی یا استیفا میکنی یا برای زید استیفا میکنی، معنی نداره. که چرا؟ چون از در مقابل این پول هیچی به من نمیرسه، اون عوضش که عبارت باشه از منفعت یا به خودش میرسه یا به زید میرسه. خب معامله معاوضه مشکل عقلی داره دیگه. معاوضه یعنی چی؟ یعنی عوض میره معوض برگرده. خب ایجام عوض میره، پول میره، ولی چیزی در مقابلش به من مستاجر بر نمیگرده. به منزله این میشه که شیخ میفرمان که آقا این استدلال استدلال خوبی نیست. همه نکتهش هم تو این که گفتن که متعین لهو، گیر شیخ تو این کلمه است که واجب کفایی را اگه کسی انجام بده متعین میشه برای خودش. یعنی چی؟ یعنی هر آثار و ثواب و اینهایی داره، منفعتی داره، به خود عامل میرسه. شیخ میگن آقا کی گفته اینطوریه؟ نه خیر، میتونه به عامل برسه، میتونه به غیر برسه، متعین در خودش نیست. و فیه من و وقوع الفعل لهو بعد اجارت نفسی للعمل للغیره، موقعی که آدم خودشو اجیر دیگری بکنه که کار رو بر دیگری انجام بده، اونجا دیگه فعل برای خودش واقع نمیشه، متعین لهو معنا نداره اونجا. و ان آثار الفعل هین ازن، آثار فعل در این فرض، در این فرضی که خودشو اجیر دیگری کرده، ترجو الالغیر. و اذا وجب، مثالم میارم، و اذا وجب انقاض و غریق کفایتن او ازالتن نجاست عن المسجده، خب اینا وجوب کفایی اگر پیدا کنه، که هر دوش هم توسلی هم هست، هر دو واجب کفایی توسلی هم هست. اینجا فستعجر واحدون غیرهو، دو نفر اینجا وایستادن، یکی دیگری رو عجیر کنه که آقا تو عجیر من باش این غریق رو نجات بده، تو عجیر من باش مسجد تطهیر کن. اینجا فثواب الانقاض والازاله یفعل للمستاجر، ثواب انقاض غریق برای کی واقع میشه؟ برای عامل یا برای مستاجر؟ برای مستاجر واقع میشه، برای اجیر واقع نمیشه. چرا؟ چون پولشو گرفته. خب چون اون پولو گرفته، این کاری که داره انجام میده مال خودش نیست، در حقیقت این شده نائب اون مستاجر و داره کار رو از طرف مستاجر انجام میده، لذا آثار هم برای مستاجر. متعین له یعنی چی؟ یقول المستاجر دون الاجیر المباشر لهما. نعم، بله، یه فایده‌ای برای اون اجیر مباشر داره، یه سودی به حال اجیر مباشر داره که حالا که اجیر شده و از طرف مستاجر این کار رو انجام داده، واجب کفایی با همین کارش ساقط شد و دیگه بر اینم واجب نیست، این سود رو به حالش داره. نعم، یسقط الفعل عنه لقیام المستاجر، به خاطر این مستاجر قیام کرده، ولو به استنابه، ولو که مستاجرم قیام کرده، با نابه گرفتن خود من قیام کرده، مباشرتا قیام نکرده. و من هذا القبیل الاستئجار للجهاد مع وجوب کفایتا علی الاجیر والمستاجر، مثل اینکه انسان کسی رو اجیر کنه برای جهاد، خودش وجوب کفایی پیدا کرده، مثلا 10 نفر باید برن جهاد، خب یه نفر حال نداره بره، پول بده به دیگری، میگه آقا شما به جای من برو، و با این پول دادن خلاصه کمک میکنه که 10 نفر تأمین بشه. خب 9 نفر بودن مثلا، یه نفر دیگه هم مونده بوده، نیاز بوده، خب هیچ که حاضر نبوده بره، خب بر همه واجبه دیگه، برای که ذمه خودشو بری بکنه از واجب، یه نفر پیدا میکنه پولی بهش میده، میگه آقا شما هم برو که اون 10 نفر کامل بشه، دیگه بر من واجب نباشه. نعم، استدراک از اینه که گفتن که هیچ چی به مستاجر نمیرسه، هیچ نفعی به حال مستاجر نداره. تو نعم میخوام میگن چرا یه نفعی به حال مستاجر داره؟ استدراک از کلام، نه نه نه، استدراک از کلام شیخ دیگه. اینجا نه، ببخشید معذرت میخوام، به اجیر چیزی نمیرسه. میگفتن همه آثار به مستاجر میرسه، برای اجیر اثری نداره. با نعم استدراک میکنم، میگن چرا یه اثر برای اجیر داره، یه اثر داره، اثرش هم اینه که وجوب کفایی ازش ثابت میشه.
وجوب کفایی
باید
از شخص
مستاجر چیز بشه دیگه، از مستاجر، نه مستاجر، دقت کن، از همه ثابت میشه. خب عامل داره از طرف مستاجر، یعنی با فعل مستاجر وجوب کفایی از اجیر هم ساقط میشه، از خود مستاجر که ساقط شده هیچ، از اجیر هم ساقط میشه، از غیر این دوتا هم ساقط میشه. نه نه شیخنا، نه اینطور نیست. ببینید میگن یست قطل فعلو انهو، یعنی ان الاجیر لقیام المستاجر، چون مستاجر قیام کرده به واجب کفایی، از اجیر هم ساقط میشه، چون واجب کفایی یه نفر قیام کنه همه ساقط میشه دیگه، ولو به استنابه، ولو اینکه این قیامش با استنابه همین اجیر بوده، یعنی خود همین اجیر رو نائب گرفته. خب در حقیقت اجیر از باب امتثال نیست که واجب کفایی ازش ساقط شده، دقت کنید. یه وقت از آدم امتثال میکنه واجب کفایی ازش ساقط میشه، یه وقت هست نه، دیگری امتثال میکنه و از من ساقط میشه. اینجایی که کسی اجیر شده واجب کفایی رو انجام بده، از چه بابی ازش ساقط شده؟ از بابی که دیگری امتثال کرد و از من ساقط شد، نه اینکه چون خودم فعل کردم ازم ساقط شد. اینو میخوام بگم شه این اثر بده. چی میخوای بگی؟
مثلا این استدلال
کاشکل قطا
نسبت به واجبی که ما میگن که به شخص مسترجل که همون بازد هست چون که نفعی نمیرسه فلزا درست نیست. و شیخ میان میگن که چرا اتفاقا به شخص مسترجل که بازد هستن نفع میرسه. حالا توی نعم چی میگه؟ نعم دارن یاری نعم خواهده که به شخص مسترجل نفع میرسه که اون اثبات مثلا وجوبی که پای از این هست و که همون تکرار هم حرف قبل شد دیگه.
نه چه تکرار حرف قبل که نیست.
مثلا جدی یعنی خدایی که نفت به هم مسترجل شخص
بادرت
میرسه که
چی؟ یس خدا به عن الاجیر سیدنا عن الاجیر عنه رو مسترجل نزنید عن الاجیر لقیام المسترجل تکرار قبل نمیشه حرف جدیدیه. منتها خب این بیان بیان خوبیه که یعنی ببینید شیخ این اشکال هم به کاشف الغطا میتونه بکنه که درسته که شما دارید میگید که متعین برای خود اجیر خود عامل میشه خب، ولی ولو متعین برای خود عامل هم باشه ازش امکان داره که نفعی به مستأجر برسه. نفعی که مستأجر میرسه چیه؟ اینه که مستأجر در اثر عمل عامل ازش سوجود ساقط میشه. متوقع این بیان وافی این مطلب نیست خب، چون قبلش دارم میگن که میگن که همه ثواب و خلاصه هر چی هست آثار به مستأجر میرسه. خب اینجا توهم میشه که چی؟ پس هیچ چی به اجیر نمیرسه. میگم چرا؟ یه چیزی هم به اجیر میرسه. چیزی که به اجیر میرسه، نفعی که به اجیر میرسه اینه که چون مستأجر این وجوب کفایی رو ساقط کرده، خب اینم ازش ساقط شد دیگه. از همه ساقط.
بهش میرسه.
اون شخص که بعد بهش میرسه. نه، نسبت به عمل، نسبت به اون عمل. نسبت به اون عمل یه سودی به اینم میرسه که اینو خود همین رو خوب فرمایش آسایت خوبه. خود همین رو میتونیم به عنوان یه جواب مستقلی به کاش خلق حساب بگیم که ولو ما حرف شما رو قبول کنیم که ثواب و آثار عمل متعین میشه برای عامل، ولو حرف شما رو قبول کنیم، ولی باز بالاخره یه اثری هست که اون قطعاً به مستأجر هم میرسه. اونم چی؟ این که با عرض کنم خدمتتون که اسقاط واجب کفایی توسط اون عامل یه نفعی هم به چی؟ به دیگران میرسه که دیگران وجوب از ذمهشون ساقط میشه. منتها شیخ اینو نمیخواد بگه. این استدراک از مطلب قبلیه که مهم این بود که هیچ سودی به حال اجیر نداره. میگن چرا؟ یه سودی هم به حال اجیر داره انجام اون عمل. خب حالا پول که میگیره، ولی در مورد خود عمل یه سودی هم به حال اجیر داره که با انجام دادن مستأجر ولو به نیابه از عهده این ساقط میشه.
برای ما مهم نیست که سودی به اجیر برسه یا نه، بس ما اینه که سودی به شخص مستأجر میرسه یا نه. مثلا این برای ما مهم نیست که به اجیر یه سودی برسه یا نرسه.
نه مهم نیست اصلا جزء بحث ما نیست. بس ما اصلا در مورد سود مستأجره. البته خب بله نه اصلا پس خوب شد گفتید این رو، من یه خورده بی‌توجهی کردم. اون چیزی که اون جایی که نفع به مستأجر میرسه اونجاییست که اجیر کار رو انجام بده. یعنی ما بخوایم اگه بخوایم این رو به عنوان رد بر کاشف الغطا بگیم، باید با این بیان بگیم که اجیر با انجام دادن کار، ولو بگید که کار متعین برای خودش هست و همه ثواب و آثارش به خودش میرسه، ولی یه اثری هم برای مستأجر داره. که با عمل اجیر ولو متعین برای خودش هم باشه از ذمه مستأجر اون عمل ساقط میشه و دیگه وجوب کفایی بر عهده‌اش نیست. که این عبارت اینو نمیخواد بگه. این عبارت میخواد بگه چی؟ میخواد بگه با عمل مستأجر ولو این عمل مستأجر به نیابه بوده، مباشرتا خودش انجام نداده، خب وجوب از ذمه اجیر ثابت میشه. این رو میخواد بگه. اینم عرض کردم. بله فهم میکنه دیگه. یعنی اون چیزی که آسف گفتن به اونجا نمیشه زد اصلا. یه عبارت و فینج عبارت ناظر به اینه که داره از عهده اجیر ثابت میشه. اونجا میخواستیم در جواب شیخ جعفر میخواستیم بگیم واسه بگیم چی؟ واسه میگفتیم که از عهده مستأجر ثابت میشه. که حرف درستی هست. خب دیگه اونو شیخ نیورده.
اصلا فایده
چرا فایده داره؟ استدراک دیگه، ببینید استدراکه.
چه
میخواد اینو بگه؟ ولی میگم که اصلا هیچ دخلی داری معطلم میکنی. فدات بشم. گوش بده. نعم یستد الفلان. اوکی گفتیم. و بل جمله آقا، و بل جمله. تا الان چند تا دلیل گفتیم رفقا؟ اجماع. دلیل صابریاز بفرمایید. دلیل کاشف الغطا، خب و تمام دیگه. این سه تا دلیل تا الان گفتیم. شیخ میخواد جمع‌بندی نهایی کنه. و بل جمله فلم اجد دلیلا علی هذا المطلب. مطلب یعنی مدعا. مدعا چی بود؟ حرمت اخذ اجرت علی الواجبات، که مدام این بود که اخذ اجرت بر واجبات واجب، همه اقسام واجب. از اولم یاد کنید گفتن چه تعبدی، چه توسلی، چه کفایی، چه عینی، خب همه اقسام واجب و مستحبات هم توش نیست، واجب ولا غیر. اینو فقها گفتن اخذ اجرت برش چی است؟ حرامه. این مدعا هست. شیخ میفرمان که لم اجد دلیلا علی هذا المطلب، که وافیان به جمعی افرادی باشه، که همه افرادش رو بگیره، جامع و مانع باشه. خب دلیلی اینجوری من پیدا نکردم. هر کدوم از این ادله که گفته شد خلاصه یه جاییش میلنگه. خب الا عدل اجماع الذی لم یستره الا المحقق الثانی. تنها دلیل چی است؟ اجماع. اجماع مگه یادتون باشه برگردید اول صفحه 125 اگه یادتون باشه گفتن چی؟ گفتن که مجمع البحرین گفته کأن دلیله الاجماع، تردید داشته. یک مسالک هم که گفت مشهور. خب جامع المقاصد فقط جامع المقاصده که صراحتا گفته مسئله اجماعیه، فقط مرحوم کرکی که گفته صراحتا اجماعیه. یه مطلب خیلی مهمی که قبلا من وعدش بهتون داده بودم که شیخ یه جایی این گیر رو به محقق کرکی میده، حتی غیر از اینجا هم داره، میگه تنها کسی که این ادعای اجماع رو کرده مرحوم محقق ثانیه. حالا به ادعای اجماع محقق ثانی اعتماد میشود یا نمیشود؟ نه، یادتونه بارها اینو گفتم. ادعای اجماع رو بخواست علامه میکنه، بخواست فخر میکنه، بخواست شهید اول میکنه، اینا اعتنا میشه به ادعای اجماعشون. یا شیخ جعفر کاشور به تا ادعای اجماع میکنه، اینا اعتنا میشه به ادعای اجماعشون. ولی یه وقت هست ناقل اجماع، مدعی اجماع، محقق ثانیه یا حتی شهید ثانیه. شهید ثانی خودتون رو هم خود شیخ طوسی حتی، بله اجماعات شیخ هم نه دیگه، خود شیخ ها عذیت مون نکنید. حالا فعلا ما داریم در مورد شیخ بحث میکنیم. 160 سال
زمان دخیل نیست.
نه زمان دخیل نیست، ولی خب نه من روشن به اجماعات خود شیخ هم اعتماد نمی کنم. نکتش هم عرض کردم قبلا، بعضی از بزرگان ما سبقه تحقیقشون قوی تر بوده که مسئله رو باز کنن، بشکافن، تهش رو در بیارن. بعضی از بزرگان ما تحلیل و تحقیقشون، بعضی از بزرگان تتبع و فحصشون قوی بوده. خب البته حالا تحقیق هم منافاتی نداره، تحقیقشون هم در این حال قوی بوده. علامه و شهید اول و فخرون، این سه تا واقعا معرکه است. کاش خون قطعا نسبتاً اینا معرکه است. یکی اسم ساب جواهر تتبع قوی، ولی تحقیق خیلی خبری نیست. الان جواهر جدیدا برداشتن تحقیق کردن، نمیدونم دیدید یا نه. کل جواهر 43 جلد جواهر شده 6. کل 43 جلد جواهر اکتفا کردن فقط به عرض کنم متن شرایع شرح ایشون و استدلال های خود ساب جواهر. کل 43 جلد جواهر رو زیر نظر مرحوم هاشمی شاروزی هم کار کردن، مشهد یه گروهی کار کردن، شده 6 جلد. یه دوره کامل جواهر شده 6 جلد. خب همش نقل اقوال جواهر. خب تو تتبع خیلی قویه. خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رضاها میگفتن که صاحب جواهر بلندگوی اجماع شیعه است. اجماع میخوای بفهمید کدوم مسئله اجماع رو از صاحب جواهر بپرس. انصافا
ادعای اجماع
ایشون رو مثلا اعتنام شه ادعای اجماع کنه توی مثلا تتبعش خیلی قوی بوده. صاحب جواهر تتبع صاحب جواهر خیلی قوی بوده. یک کسی مثل شهید ثانی رضوان الله با همه عظمتشون خیلی نمیشه اعتماد کرد به ادعای اجماعشون. محقق ثانی نمیشه به ادعای اجماعشون اعتنام کرد. یا بعضی بزرگان حالا اجماع علل قاعده داشتن، مثل سید مرتضی اجماع علل قاعده داشتن، یه کبرا رو میدیدن مسلمه، یه صغرا میزنن مسلم، میگفتن آقا این هر دو دلیل داره مسلمه، نمیتونه کسی خلاف این گفته شد و اجماعی تمام شد. نه این اجماع علل قاعده ای خب اونایی که اینجوری داشتن نمیشه اعتنا کرد، ولی اون سه بزرگواری که گفتم انصافا اعجوبن توی نقل اجماع، مخصوصا شهید اول فوق العاده است، خیلی علما بهش اعتنا میکنن. بله صاحب جوار گفتم دیگه، صاحب جوار این چند نفر، این 5 6 نفر خیلی بهشون اعتنا میکنن به اجماعاتشون، علامه و شهید اول که اینا خب میدونید که سلسله هم هستن دیگه، استاد شاگردن به ترتیب، میاد تا کاشف الغطا بهش اعتنا میشه و صاحب جوار اجماعاتش قابل اعتنا هست. ببینید میفرمان که ربل جمله فلم اجد دلیل ان علی هذا المثل وافیا لجمیع افادی عدل اجماع الذی که مشکل داره لم یسربی الا المحقق الثانی لکنه موهونن، این اجماع موهونه. خب موهونه، قبلا یادتو باشه گفته بودم موقعی که میخوان یه اجماعی رو وهمش کنن گاهی اوقات وهم میکنن توی اصل تحقق اجماع، گاهی اوقات توی دلالتش استعه مدلولش، اینجا توی اصل تحقق اجماع میخوان وهم میکنن که موهونان، حالا شاید هم سعی مدلولش بشه گفت. بله چون حالا مثالایی که میزنن بعضی از افرادش خارج کردن. خب خیلی خب، حالا بالاخره شیخ میگن لکنه موهونان به وجود القول به خلافی من اعیان الاصحاب، از خلاصه بزرگان طائفه، من القدمای و المتأخرین علامایش حدو به الحکایه و الوجدان، هم حکایت شده برای ما که مخالف داریم در مسئله، هم خودمون وجدان کردیم گشتیم و تو کلمات علما دیدیم که مخالف وجود داره. اول حکایتشو میگن بعد وجدانشو میگن، این وجدانش هم با سرخط میورده سرخط نیورده، اما الحکایه 7-8 خط پایینتر و اما ما وجدنا و 2 خط مونده به آخر، این اما ما وجدنا از نظر ویرایشی واسه میاد سرخط، کسی نسخه ورد داره این بیاره سرخط. خب اما الحکایه فقط نقل المحقق و العلامه رحمهم الله و غیرهما القول به جواز اخذ الاجره علی القضا عن بعض، اینا گفتن بعضی قائلن اخذ اجرت علی القضا، قضا از واجبات دیگه، از واجبات کفایی است، اخذ اجرت علی القضا رو گفتن عن بعض، بعض از علما چی بودن جایز میدونستن، خب حکایت کردن که قائل به جواز داریم، خب ما پیدا نکردیم ولی اینا حکایت کردن، نگفتن هم که، گفتن داریم. فقط قال فی الشرائع اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین، تو وسط رشوه اینا رو داشتیم دیگه، یادتون باشه عبارت های مشابه این داشتیم، اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلافون، خود تا میگه فیه خلافون یعنی چی؟ یعنی کسانی هم داریم که میگن جائزه دیگه، خب از هم یه عبارتش استفاده کرده. و کذلک العلامه فی المختلف، ایشون همینجوری گفته، گفته مثلا اختلافی، مثلا اختلافی هم بعضی قائل به جوازن. فقط حکل علامت طباطبایی سید بحرالروم فی مصابیحی عن فخرالدین و جماعت، فقط خود فخر هم نیست، جماعتی از علما هم نظر با ایشون هستن که از تفصیل بین العبادات و غیرها، اینا قالب تفصیلن، در عبادات میگن اخذ اجرت جائز نیست ولی در غیر عبادات در توسلیات میگن اخذ اجرت جائزه، خب جماعتی هستن که حرفی فتوایی دارن. و یک فی فی ذالک ملاحظه الاقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر، یعنی خواستید خیالتون راحت بشه که همچین تفصیلی دادن بعضیا، برو مسالک نگاه کن تو بحث متاجر که اخذ اجرت علی الواجبات اونجا مطرح میکنه، همونجا نگاه کنید اونجا اقوال از علما نقل کرده ایشون. خب این عمل حکایه که دیگران گفتن مسئله اختلافی قالب جواز داریم، و اما ما وجدنا و گفتن الحکایه و الوجدان دیگه، عمل حکایشو گفتیم عمل وجدانشه، سر خط واسه میامد. و اما ما وجدناه فهو ان ظاهر المغنه بل النهایه و محکی القاضی جواز الاجر علی القضا مطلقا، ظاهر این کتابا رو رفتیم نگاه کردیم دیدیم اینا اخذ اجرت علی الواجب رو که واجب کفایی قضاوت باشه گفتن مطلقا جایزه، مطلقا قاضی میتونه چیکار کنه؟ برای که بیاد تو محکمه بشینه بین دو نفر قضاوت بکنه میتونه ازشون پول بگیره، یا من مفتی نمیام، نفری مثلا 100,000 تومان بریزید به حساب بعد بیاد بشینید من قضاوت بکنم بینتون، خب با اینکه از واجبات هم هست مطلقا گفتن. گرچه حالا بعضی از علما اومدن چیکار کردن این مطلقا رو، گفتن که معذرت میخوام مطلقا رو نه، گفتن که این اخذ اجرتی که اومده اونجا دست از ظهورش برمی‌داره، منظور از اخذ اجرت چی است؟ رزقه. گفتن قاضی جایز اجرت بگیره، یعنی قاضی جایز رزق از بیت المال بگیره، نه اینکه اجرت از متحاکمین بگیره، نه جایزه که رزق از بیت المال بگیره. اینجوری اومدن تعبیر بردن. بله؟
یعنی این عقص و عجرتی دارن دو جور شد. یه جورش مثل بس قضاوته که میگه من این واجبی که بر خودم واجبه
خب.
میخوام این واجب رو انجام بدم باید از شمایه پول بگیرم. یه برزیگه هم این است که میگم این واجبی که بر نار واجب تو اصلا به یک فکر انجام بده من به پول میدم. الان دو جور شده عقص و عجرت دیگه. خواستم این
فرقی نمی کنه. هر دو تاش از اجرت دیگه از اجرت بر واجبه. خب هر دو تاش هم نفعی به طرف مقابل میرسه. یکیش نفع به طرف مقابل اینه که نزاعشون فیصله میدین. یکی هم نفعش اینه که واجب از ذمه‌اش ثابت میکنیم. فرقی نمی کنه. مطلقا عرض کنم مطلقاش در مقابل قد اختار جماعتونه که صفحه بعد میدم. بعضیا اینو تو واسه رشفم داشتیم. بعضی اومدن گفتن که عقص اجرت بر قاضی در صورتی که بغیر باشد و متعین نباشد جایزه. خب ولی اگر احد الامرین نباشه، یا غنی باشه یا تعین پیدا کرده باشه، ولو فقیرم باشه، حق عقص اجرت نداره. این مطلقا در مقابل اون تفصیلیه که شرطیه که صفحه بعد میاد. و این اول بعضون کلامون به ارادت الارتزاق، بعضی گفتن منظور مفید و شیخ طوسی و ابن براد، ابن براد اصلا خودشان قاضی هم بوده. قاضی ابن براد دیگه شاگرد شیخ طوسیه، قاضی سیدا بوده ظاهرا لبنان، تو لبنان سیدای لبنان قضاوت میکرده اونجا بوده. بعضی رو تعبیل بردن وقت اختار جماعتون در مقابل اون مطلقا که گفتن جواز اجر علی القضا مطلقا، قول مقابلش اینه فقط اختار جماعتون جواز اخذ الاجر علیه یعنی علی القضا اذا لم یکن متعینن، در صورتی که متعین نباشه، او تعینه و کان القاضی محتاجن. خب این خلاف اون نقل قول شد قبلا تو رشوه گفتن، ببخشید متفاوت شد. در صورتی که متعین نباشد یا اینکه اگرم متعینه قاضی محتاج بشه، تو رشوه جور دیگه اینو نقل کردن رفقا یادتونه، تو رشته گفتن فقط در صورتی برش جایزه که یک فقیر باشه، دو متعین نباشه. آره دوتاشو با هم گفته بودن. اینجا احد الامرین میگن کافیه. خب اینو یه مراجعه بکنید مقایسه کنید دوتا رو هم دیگه. منم اون تو ذهنم بود الان طبق اون گفتن، ببخشید. ولی این چیزی که اینجاست نه، یکیش باشه کافیه برای حلیت عقص اجرت، یا متعین نباشد یا فقیر باشد، یکی از این دوتا باشه کافیه. ولی اونجا بگو هر دوش باید باشه تا حلال بشه، یعنی متعین نباشد و فقیر هم باشد. تو رشوه اینجوری میگفت. تو بحث رشوه بحث جعل قاضی هم مطرح شد دیگه. 5 6 تا بحث مطرح شد تو رشوه. الان اگه کسی کتاب پیشش باشه بیاره ممنون میشم. خب فقط سر فخرالدین، خود داشتیم ما وجد ناهو رو میگفتیم دیگه. تا الان چند تا دو تا رو گفتیم. یکی ظاهر مغنم اینا رو گفتیم که مطلقا گفتن عقص اجرت جایزه. دومی تمام. دومی جماعت رو گفتیم که جماعت هم در یه مورد خاصی اومدن بالاخره فعل جمله گفتن عقص اجرت بر واجب جایزه. فقط سر فخرالدین به تفصیل بین الکفایت و توسلی باشه بر بعد دیگه نمیرسید. الحمدلله. الله سلام.